سر شب از پای منقل تریاک که بلند شدم، از دریچه اتاقم به بیرون نگاه کردم. یک درخت سیاه با در دکان قصابی که تخته کرده بودند پیدا بود. سایه های تاریک در هم مخلوط شده بودند. حس می کردم که همه چیز تهی و موقت است. آسمان سیاه و قیراندود مانند چادر کهنه سیاهی بود که به وسیله ستاره های بیشمار درخشان سوراخ سوراخ شده باشد. در همین وقت صدای اذان بلند شد. یک اذان بی موقع بود. گویا زنی شاید آن لکاته مشغول زاییدن بود، سر خشت رفته بود. صدای ناله سگی از لابلای اذان صبح شنیده می شد. من با خودم فکر کردم اگر راست است که هر کسی یک ستاره روی آسمان دارد، ستاره من باید دور، تاریک و بی‌معنی باشد. شاید من اصلا ستاره نداشتم. در این وقت صدای یک دست گزمه مست از توی کوچه بلند شد که می گذشتند و شوخی های هرزه با هم می کردند. بعد دست جمعی زدند زیر آواز و خواندند: بیا بریم تا می خوریم، شراب ملک ری خوریم، حالا نخوریم کی خوریم. من هراسان خودم را کنار کشیدم. آواز آنها در هوا به طور مخصوصی می پیچید. کم کم صدایشان دور و خفه شد. نه، آنها با من کاری نداشتند. آنها نمی دانستند. دوباره سکوت و تاریکی همه جا را فرا گرفت. من پیه سوز اتاقم را روشن نکردم. خوشم آمد که در تاریکی بنشینم. تاریکی، این ماده غلیظ سیال که در همه جا و در همه چیز تراوش می کند، من به آن خو گرفته بودم. در تاریکی بود که افکار گم شدم، ترس های فراموش شده، افکار مهیب باور نکردنی که نمی دانستم در کدام گوشه مغزم پنهان شده بود، همه از سر نو جان می گرفت، راه می افتاد و به من دهن کجی می کرد. کنج اتاق، پشت پرده، کنار در، پر از این افکار و هیکل‌های بیشکل و تهدید کننده بود. آنجا کنار پرده یک هیکل ترسناک نشسته بود. تکان نمی خورد. نه غمناک بود و نه خوشحال. هر دفعه که بر می گشتم توی تخم چشمم نگاه می کرد. به صورت او آشنا بودم. مثل این بود که در بچگی همین صورت را دیده بودم. یک روز 13 به 10 بود. کنار نهر سورن من با بچه‌ها سرمامک بازی می‌کردم. همین صورت به نظرم آمده بود که با صورت‌های معمولی دیگر که قد کوتاه مضحک و بی‌خطر داشتند به من ظاهر شده بود. صورتش شبیه همین مرد قصاب روبروی دریچه اتاقم بود. گویا این شخص در زندگی من دخالت داشته است و او را زیاد دیده بودم. گویا این سایه همزاد من بود و در دایره محدود زندگی من واقع شده بود. همین که بلند شدم پیسوز را روشن بکنم، آن هیکل هم خود به خود محو و ناپدید شد. رفتم جلوی آینه، به صورت خودم دقیق شدم. تصویری که نقش بست به نظرم بیگانه آمد. باور نکردنی و ترسناک بود. عکس من قوی تر از خودم شده بود و من مثل تصویر روی آینه شده بودم. به نظرم آمد نمی توانستم تنها با تصویر خودم در یک اتاق بمانم. می ترسیدم اگر فرار بکنم او دنبالم بکند، مثل دو گربه که برای مبارزه روبرو می شوند. اما دستم را بلند کردم، جلوی چشمم گرفتم تا در چاله کف دستم شب جاودانی را تولید بکنم. اغلب حالت وحشت برایم کیف و مستی مخصوصی داشت، به طوری که سرم گیج می رفت و زانوهایم سست می شد و می خواستم غیب بکنم. ناگهان ملتفت شدم که روی پاهایم ایستاده بودم. این مسئله برایم غریب بود، معجز بود. چا چطور من می توانستم روی پاهایم ایستاده باشم؟ به نظرم آمد اگر یکی از پاهایم را تکان می دادم تعادلم از دست می رفت. یک نوع حالت سرگیجه برایم پیدا شده بود. زمین و موجوداتش بی اندازه از من دور شده بودند. به طور مبهمی آرزوی زمین لرزه یا یک صاعقه آسمانی را می کردم برای اینکه بتوانم مجدداً در دنیای آرام و روشنی به دنیا بیایم. وقتی که خواستم در رخت خوابم بروم چند بار با خودم گفتم مرگ، مرگ. لبهایم بسته بود ولی از صدای خودم ترسیدم. اصلا جرأت سابق از من رفته بود. مثل مگس هایی شده بودم که اول پاییز به اتاق هجوم می آورند. مگس های خشکیده و بیجان که از صدای وزوز بال خودشان می ترسند. مدتی بی حرکت یک گله دیوار کز می کنند. همین که پی می برند که زنده هستند خودشان را بی محابا به در و دیوار می زنند و مردگان ها در اطراف اتاق می افتد. پلکای چشمم که پایین می آمد یک دنیای محو جلوم نقش می بست. یک دنیایی که همش را خودم ایجاد کرده بودم و با افکار و مشاهداتم وفق می داد. در هر صورت خیلی حقیقی تر و طبیعی تر از دنیای بیداریم بود. مثل اینکه هیچ مانع و عایقی در جلوی فکر و تصورم وجود نداشت. زمان و مکان تأثیر خود را از دست می دادند. این حس شهوت کشته شده که خواب زاییده یان بود، زاییده احتیاجات نهایی من بود، اشکال و اتفاقات باور نکردنی ولی طبیعی جلوی من مجسم می کرد و بعد از آن که بیدار می شدم در همان دقیقه هنوز به وجود خودم شک داشتم. از زمان و مکان خودم بیخبر بودم. گویا خوابهایی که می دیدم همش را خودم درست کرده بودم و تعبیر حقیقیان را قبلن می دانستم. از شب خیلی گذشته بود که خوابم برد. ناگهان دیدم در کوچه های شهر ناشناسی که خانه های عجیب و غریب به اشکال هندسی منشور مخروطی مکعب با دریچه های کوتاه و تاریک داشت و به در و دیوار آنها بطه نیلوفر پیچیده بود آزادانه گردش می کردم و به راحتی نفس می کشیدم. ولی مردم این شهر به مرگ غریبی مرده بودند. همه سر جای خودشان خشک شده بودند. دو چکه خون از دهنشان تا روی لباسشان پایین آمده بود. به هر کسی که دست می زدم سرش کنده می شد و می افتاد. جلوی یک دکان قصابی رسیدم. دیدم مردی شبیه پیرمرد خنزر پنزری جلوی خانمان شال گردن بسته بود و یک گزلیک در دستش بود و با چشمهای سرخ مثل این که پلکانها را بریده بودند به من خیره نگاه می کرد. خواستم گزلیک را از دستش بگیرم، سرش کنده شد، به زمین افتاد. من از شدت ترس پا گذاشتم به فرار. در کوچه ها می دویدم. هر کسی را می دیدم سر جای خودش خشک شده بود. می ترسیدم پشت سرم را نگاه بکنم. جلوی خانه پدر زنم که رسیدم، برادر زنم، برادر کوچکان لکاته روی سکو نشسته بود. دست کردم از جیبم دوتا کلوچه درآوردم. خواستم به دستش بدم ولی همین که او را لمس کردم سرش کنده شد، به زمین افتاد. من فریاد کشیدم و بیدار شدم. هوا هنوز تاریک روشن بود. خفقان قلب داشتم. به نظرم آمد که سقف روی سرم سنگینی می کرد. دیوارها بی اندازه زخیم شده بود و سینه‌ام می خواست بترکد. دید چشمم کدر شده بود. مدتی به حال وحشت زده به تیرهای اتاق خیره شده بودم. آنها را می شمردم و دوباره از سر نو شروع می کردم. همین که چشمم را به هم فشار دادم صدای در آمد. ننجون آمده بود اتاقم را جارو بزند. چاشت مرا گذاشته بود در اتاق بالاخانه. من رفتم بالاخانه جلوی ارسی نشستم. از آن بالا پیرمرد خنزر پنزری جلوی اتاقم پیدا نبود. فقط از ضلع چپ مرد قصاب را می دیدم، ولی حرکات او که از دریچه اتاقم ترسناک، سنگین و سنجیده به نظرم می آمد، از این بالا مضحک و بیچاره جلوه می کرد. مثل چیزی که این مرد نباید کارش قصابی بوده باشد و بازی درآورده بود. یابوهای سیاه لاغر را که دو طرفشان دلش گوسفند آویزان بود و سرفه های خشک و عمیق می کردند آوردند. مرد قصاب دست چربش را به سبیلش کشید و نگاه خریداری به گوسفندها انداخت و دوتا از آنها را به زحمت برد و به چنگک دکانش آویخت. روی ران گوسفندها را نوازش می کرد. لابد شب هم که دست به تن زنش می مالید، یاد گوسفندها می افتاد و فکر می کرد که اگر زنش را می کشت چقدر پول آیدش می شد. جارو که تمام شد به اتاقم برگشتم و یک تصمیم گرفتم. تصمیم وحشتناک. رفتم در پستوی اتاقم، گزلی که دست استخوانی را که داشتم از توی مجری درآوردم. با دامن قبایم تیغه آن را پاک کردم و زیر متکایم گذاشتم. این تصمیم را از قدیم گرفته بودم، ولی نمی دانستم چه در حرکات مرد قصاب بود وقتی که ران گوسفندها را تکه تکه می برید، وزن می کرد، بعد نگاه تحسین‌آمیز می کرد که من هم بی اختیار حس کردم که می خواستم از او تقلید بکنم. لازم داشتم که این کیف را بکنم. از دریچه اتاقم میان ابرها یک سوراخ کاملا آبی عمیق روی آسمان پیدا بود. به نظرم آمد برای اینکه بتوانم به آنجا برسم باید از یک نردبان خیلی بلند بالا بروم. روی کرانه آسمان را ابرهای زرد غلیظ مرگالود گرفته بود، به طوری که روی همه شهر سنگینی می کرد. یک هوای وحشتناک و پر از کیف بود. نمی دانم چرا من به طرف زمین خم می شدم، همیشه در این هوا به فکر مرگ می افتادم. ولی حالا که مرگ با صورت خونین و دستهای استخوانی بیخ گلویم را گرفته بود، حالا فقط تصمیم گرفتم. اما تصمیم گرفته بودم که این لکاته را هم با خودم ببرم تا بعد از من نگوید خدا بیامرزدش راحت شد. در این وقت از جلوی دریچه اتاقم یک تابوت می بردند که رویش را سیاه کشیده بودند و بالای تابوت شمع روشن کرده بودند. صدای لا اله الا الله مرا متوجه کرد. همه کاسبکارها و رهگذران از راه خودشان برمیگشتند و هفت قدم دنبال تابوت می‌رفتند. حتی مرد قصاب هم آمد برای ثواب، هفت قدم دنبال تابوت رفت و به دکانش برگشت. ولی پیرمرد بساطی از سر سفره خودش جم نخورد. همه مردم چه صورت جدی به خودشان گرفته بودند. شاید یاد فلسفه مرگ و آن دنیا افتاده بودند. دایم که برام جوشانده آورد، دیدم اخمش در هم بود. دانه های تسبیح بزرگی که دستش بود می انداخت و با خودش ذکر می کرد. بعد نمازش را آمد پشت در اتاق من، به کمرش زد و بلند بلند تلاوت می کرد. اللهم اللهم. مثل این که من مأمور آمرزش زنده ها بودم، ولی تمام این مسخره بازی ها در من هیچ تأثیری نداشت. برعکس کیف می کردم که رجاله ها هم اگرچه موقتی و دروغی، اما اقلن چند ثانیه عوالم مراتعی می کردند. آیا اتاق من یک تابوت نبود؟ رخت خوابم سردتر و تاریک تر از گور نبود؟ رخت خوابی که همیشه افتاده بود و مرا دعوت به خوابیدن می کرد. چندین بار این فکر برایم آمده بود که در تابوت هستم. شبها به نظرم اتاقم کوچک می شد و مرا فشار می داد. آیا در گور همین احساس را نمی کنند؟ آیا کسی از احساسات بعد از مرگ خبر دارد؟ اگرچه خون در بدن می ایستد و بعد از یک شبانه روز بعضی از اعضای بدن شروع به تجزیه شدن می کنند، ولی تا مدتی بعد از مرگ موی سر و ناخون می روید. آیا احساسات و فکر هم بعد از ایستادن قلب از بین می روند و یا تا مدتی از باقی مانده خونی که در عروق کوچک هست زندگی مبهمی را دنبال می کنند؟ حس مرگ خودش ترسناک است، چه برسد با آن که حس بکنند که مردند. پیرهایی هستند که با لبخند می میرند، مثل اینکه خواب به خواب می روند و یا پیسوزی که خاموش می شود. اما یک نفر جوان قوی که ناگهان می میرد و همه قوای بدنش تا مدتی بر ضد مرگ می جنگد، چه احساساتی خواهد داشت؟ بارها به فکر مرگ و تجزیه ذرات تنم افتاده بودم، به طوری که این فکر مرا نمی ترسانید. برعکس، آرزوی حقیقی می کردم که نیست و نابود بشوم. از تنها چیزی که می ترسیدم این بود که ذرات تنم در ذرات تن رجاله ها برود. این فکر برایم تحمل ناپذیر بود. گاهی دلم می خواست بعد از مرگ دست‌های دراز با انگشتان بلند حساسی داشتم تا همه ذرات تن خودم را به دقت جمع آوری می کردم و دو دستی نگه می داشتم تا ذرات تن من که مال من هستند در تن رجاله ها نرود. گاهی فکر می کردم آنچه را که می دیدم کسانی که دم مرگ هستند آنها هم می دیدند. استراب و هول و هراس و میل زندگی در من فروکش کرده بود. از دور ریختن عقایدی که به من تلقین شده بود، آرامش مخصوصی در خودم حس می کردم. تنها چیزی که از من دلجویی می کرد، امید نیستی پس از مرگ بود. فکر زندگی دوباره مرا می ترسانید و خسته می کرد. من هنوز به این دنیایی که در آن زندگی می کردم انس نگرفته بودم. دنیای دیگر به چه درد من می خورد؟ حس می کردم که این دنیا برای من نبود. برای یک دست آدم های بی حیا پر رو گدامنش معلومات فروش چاروادار و چشم و دل گرسنه بود. برای کسانی که به فراخور دنیا فریده شده بودند و از زورمندان زمین و آسمان مثل سگ گرسنه جلوی دکان قصابی که برای یک تک لسه دم می جنبانید گدایی می کردند و تملق می گفتند. فکر زندگی دوباره مرا می ترسانید و خسته می کرد. نه، من احتیاجی به دیدن این همه دنیاهای غی‌آور و این همه قیافه‌های نکبت‌بار نداشتم. مگر خدا آنقدر ندیده و دیده بود که دنیاهای خودش را به چشم من بکشد. اما من تعریف دروغی نمی توانم بکنم و در صورتی که زندگی جدیدی را باید طی کرد، آرزومند بودم که فکر و احساسات کرخت و کند شده می داشتم. بدون زحمت نفس می کشیدم و بیان که احساس خستگی بکنم می توانستم در سایه ستونهای معبد لینگم برای خودم زندگی را به سر ببرم. پرسه می زدم، به طوری که آفتاب چشمم را نمی زد، حرف مردم و صدای زندگی گوشم را می خراشید. هرچه بیشتر در خودم فرو می رفتم، مثل جانورانی که زمستان در یک سوراخ پنهان می شوند، صدای دیگران را با گوشم می شنیدم و صدای خودم را در گلویم می شنیدم. تنهایی و انزوایی که پشت سرم پنهان شده بود مانند شبهای ازلی غلیظ و متراکم بود. شبهایی که تاریکی چسبنده غلیظ و مصری دارند. منتظرند روی سر شهرهای خلوت که پر از خوابهای شهوت و کینه است فرود بیایند. ولی من در مقابل این گلویی که برای خودم بود بیش از یک نوع اثبات مطلق و مجنون چیز دیگری نبودم. فشاری که در موقع تولید مثل دو نفر را برای دفع تنهایی به هم می چسباند در نتیجه همین جنبه جنون‌آمیز است که در هر کس وجود دارد و با تأسف آمیخته است که آهسته به سوی عمق مرگ متمایل می شود. تنها مرگ است که دروغ نمی گوید. حضور مرگ همه موهومات را نیست و نابود می کند. ما بچه مرگ هستیم و مرگ است که ما را از فریب های زندگی نجات می دهد و در ته زندگی اوست که ما را صدا می زند و به سوی خودش می خاند. در سنهایی که ما هنوز زبان مردم را نمی فهمیم، اگر گاهی در میان بازی مکث می کنیم، برای این است که صدای مرگ را بشنویم. و در تمام مدت زندگی مرگ است که به ما اشاره می کند. آیا برای هر کسی اتفاق نیفتاده که ناگهان و بدون دلیل به فکر فرو برود و به قدری در فکر غوطه ور بشود که از زمان و مکان خودش بی خبر بشود و نداند که فکر چه چیز را می کند؟ آن وقت بعد باید کوشش بکند برای اینکه به وضعیت و دنیای ظاهری خودش دوباره آگاه و آشنا بشود. این صدای مرگ است.